در صبحانه با خبر امروز. وزیر خارجه آمریکا از باز بودن مسیر دیپلماسی به شرط بازگشت ایران به تعهداتش می‌گوید. حسن روحانی اما توقع از ایران برای برداشتن گام اول را بی‌مورد دانست.
اگر ایران به اون سمت ها هل بدن، وقت تقصیر ایران نیست، تقصیر اونایی که هل دادن.
سخنان جنجالی وزیر اطلاعات ایران درباره برنامه اتمی کشورش. علوی میگوید اگر ناچار به حرکت به سمت سلاح هسته‌ای شدیم، مقصر نیستیم. آغاز محدود واکسیناسیون عمومی علیه کرونا در ایران. سازمان جهانی بهداشت میگوید احتمال انتشار ویروس از آزمایشگاه ووهان تقریبا صفر است. و حضور دو فیلم مستند ایرانی در جشنواره فیلم آنلاین گوتنبرگ. سلام، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من ناز آفرین میرزا خلیلی هستم. وزیر خارجه آمریکا میگوید راه دیپلماسی بین تهران و واشنگتن باز است، البته به شرط آنکه ایران قدم اول را بردارد. آنتونی بلینکن در گفتگو با شبکه CNN ضمن تکرار مواضع قبلی جو بایدن خواستار بازگشت جمهوری اسلامی به اجرای کامل تعهداتش شد، موضوعی که به گفته او اقدام متقابل آمریکا را به دنبال خواهد داشت. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده که ایالات متحده در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای احیای برجام است، از جمله برداشتن گام‌های کوتاهی از هر دو طرف، موضوعی که پیشتر به شکلی دیگر در پیشنهاد وزیر خارجه ایران هم مطرح شده بود. محمد جواد ظریف یکی از راه‌های خروج از بن‌بست دیپلماتیک را بازگشت همزمان دو کشور به تعهداتشان عنوان کرده بود. اما در حالی که رهبر جمهوری اسلامی همچنان بر موضعش مبنی بر رفع کامل تحریم‌های آمریکا به عنوان پیش‌شرط پافشاری می‌کند، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خواستار پرهیز از عجله در کاهش همکاری‌ها با آژانس شده. این تحولات نشانه چیست؟ بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از اون اما گزارشی از سیاوش سعادتیان.
سیاست احیای برجام از سوی آمریکا سیاستی آهسته و گام به گام خواهد بود. این را خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع مطلع گزارش کرده و گفته که واشنگتن در حال ارزیابی چندین گزینه برای بازگشت به توافق اتمی با ایران است، از جمله برداشتن گام‌های کوچکی از سوی هر دو طرف به سمت این توافق. از دید رویترز این رویکرد می‌تواند مانع خرابتر شدن رابطه تهران و واشنگتن شود، چرا که آمریکا دو سال و نیم پیش از برجام خارج شد و ایران هم در چندین مرحله تعهدات هسته‌ای خود را نقض کرد. ده روز دیگر مهلت تهران به کشورهای عضو برجام برای عدم پیروی از تحریم‌های آمریکا به پایان می‌رسد و گام بعدی احتمالی ایران کاهش همکاری با بازرسان آژانس و به عبارتی فاصله گرفتن از اجرای پروتکل الحاقی خواهد بود.
اگر بعد از انقضاء دو ماه که میشه حدود سوم اسفند اروپایی‌ها به وظایفشون عمل نکنن، تحریم‌های بانکی و مالی ما رفع نشه، فروش نفت ما عادی سازی نشود، تمام دسترسی‌های آژانس قطع خواهد شد، این پروتکل الحاقی کاملا متوقف خواهد شد.
با وجود این تهدید ایران، رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که کاخ سفید به دنبال بررسی کاهش فشار بر تهران بدون لغو تحریم هاست. خبرگزاری بلومبرگ پیشتر گزارش داده بود که دولت آمریکا در حال بررسی گزینه‌هایی مانند حمایت از اعطای وام صندوق بین‌المللی پول به ایران و کاهش تحریم‌هایی است که مانع رسیدن کمک‌های مربوط به کرونا به ایران می‌شود. همچنین گزارش‌هایی در مورد احتمال بررسی ارائه معافیت‌هایی به چندین کشور برای خرید نفت ایران هم منتشر شده. اما آنچه تاکنون موضع رسمی دولت جو بایدن اعلام شده، اول انجام تعهدات کامل هسته‌ای از سوی ایران و پس از آن بازگشت واشنگتن به برجام است.
اگر ایران اراده اثرگیری تعهداتش در قبال برجام را داشته باشد، ما هم به اون توافق دوباره خواهیم پیوست. ما به دنبال اون هستیم که بخش‌های نظارت هسته‌ای را طولانی‌تر و شدیدتر کنیم و از این توافق به عنوان سکویی برای مذاکره بر سر دیگر فعالیت‌های شرورانه ایران استفاده کنیم.
با وجود این اظهار نظر اما خبرگزاری رویترز از قول یک منبع آگاه گزارش داده که دولت جو بایدن به این نتیجه رسیده که بازگشت کامل به توافق هسته‌ای مستلزم مذاکرات طولانی خواهد بود و در نتیجه ممکن است واشنگتن در مقابل توقف نقض تعهدات هسته‌ای تهران و یا بازگشت به برخی از مفاد آن بخشی از تحریم‌ها را کاهش دهد.
اینها دیگه حق ندارن شرط و شروط برای برجام تعیین کنند.
رهبر جمهوری اسلامی این هفته اعلام کرد که تا زمانی که آمریکا تحریم‌ها را لغو نکند، ایران هم تعهداتش را از سر نخواهد گرفت. با این حال وزیر خارجه ایران در گفتگو با تلویزیون رسمی این کشور بررسی امتیازهای احتمالی آمریکا را رد نکرد.
اینکه بخوان اقدامات مثبتی بکنن و این اقدامات مثبت رو ارائه بدن، خب ما دقت میکنیم بر اقداماتشون.
محمد جواد ظریف پیشتر پیشنهاد داده بود که تهران و واشنگتن در چندین مرحله و به صورت همزمان بدون نیاز به مذاکره به سوی تعهدات خود گام بردارند و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر این روند نظارت داشته باشد. وزارت خارجه آمریکا اما گفت که برای در نظر گرفتن این پیشنهاد زود است و ایران ابتدا باید تعهداتش را از سر بگیرد. دیروز سپاه پاسداران هم با انتشار بیانیه‌ای بر موضع رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت که این آمریکاست که باید ابتدا تحریم‌ها را لغو کند و به گفته این نهاد این سیاست جمهوری اسلامی قطعی و غیر قابل بازگشت است. بازگشت واشنگتن به توافق اتمی با تهران و سرگیری تعهدات هسته‌ای از سوی ایران با اظهار نظر مقام‌های دو کشور وضعیت پیچیده‌ای به خود گرفته. به همین دلیل دبیر کل سازمان ملل از تهران و واشنگتن و دیگر طرف‌های برجام خواسته تا با همکاری با یکدیگر به بن‌بست فعلی پایان دهند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در این باره با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. آقای تقی‌زاده، اینکه آمریکا در حال ارزیابی احتمال برداشتن گام‌های کوچک اما دو جانبه با ایران در ارتباط با برجام رو میشه به نوعی پذیرش پیشنهاد آقای ظریف قلمداد کرد که گفته بود همزمان تهران و واشنگتن به تعهداتشون برگردن؟
خیلی زوده بشه در این مورد قضاوت قطعی کرد. وضعیت آغاز مذاکره الان با اونچه که در سال 2014 بود تفاوت کرده. در اون زمان دو طرف بدون قید و شرط زیاد آماده گفتگو بودند و مشکلاتی که امروز وجود داره در سال 2014 تجربه نشده بود و این مشکلات به عنوان موانع حتی آغاز به گفتگو حالا خودشون رو نشون میدن. مثلا انتظارات آمریکا در مورد شامل کردن فعالیت‌های موشکی ایران در گفتگوها و یا نداشتن چیزی به اسم غروب یا سانست در توافقی که حالا اونها مایلن با جمهوری اسلامی به عمل بیارن و توافق اتمی رو طولانی بکنن، قرار دادن مسائل موشکی در کنار خواسته های کشورهای منطقه‌ای از جمله دیگر انتظاراتی است که آمریکا داره که جمهوری اسلامی به اونها رضایت نمیده. متقابلا جمهوری اسلامی هم مایل شرایطی رو در این گفتگوها بگنجونه، مثلا اون چیزی که به عنوان اسنپ‌بک ازش یاد میشه و به هر کدوم از اعضای برجام اجازه میده در شرایط خاصی همه تحریم های لغو شده رو دوباره به جای خودشون برگردونن، از انتظاراتی است که جمهوری اسلامی داره. به این ترتیب میبینیم که وضعیت واقعا به اون چوری که در ظاهر دیده میشه نیست و آغاز مذاکرات با موانع جدی روبروست.
خب از طرف دیگه در ایران آقای صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای هم باز مهلت زمانی مجلس رو برای لغو تحریم‌ها پیش کشیده که البته این بار خروج از پروتکل الحاقیه و تلویحاً هم گفته نباید عجله کرد و بهتره تا روز آخر مهلت صبر کرد.
این به هر حال یکی از مشکلاتی است که تا روز آخر ما تا قیامت وقت نداریم. اسفند ماه، اوایل اسفند ماه، در فاصله سوم تا چهارم اسفند ماه دولت مکلف به اجرای این قانون است که مجلس به عنوان یک سنگ پیش پای اون انداخته و این مشکلات مذاکرات رو بیشتر از پیش میکنه. در حقیقت تن دادن به این قانون یک مانع تازه و تخلف تازه محسوب میشه که هم کشورهای منطقه و هم آمریکا و کشورهای اروپایی ناظر بر اجرای برجام رو اثر عصبانی در این مورد خواهد کرد. اینها وضعیتی نیست که بشه انتظار داشت. حد اکثر خواسته های دو طرف در شروع گفتگوها قابل بحثه. به نظر من برگشتن بدون قید شرط آمریکا، همونطور که دولت بایدن به توافق اقلیمی پاریس ملحق شد و یا آمریکا اعلام کرد که به شورای ناظر بر حقوق بشر سازمان ملل متحد میپیونده، علارغم نارضایتی جمهوری اسلامی، راه حل بسیار خوبی است. در حقیقت در شروع کار حداقل دو طرف آمریکا و جمهوری اسلامی یک بار دیگر نمایندگانشون میتونن کنار همدیگه بنشینن و راجع به مشکلاتی که وجود داره با هم صحبت بکنن. در غیر این صورت پیدا کردن نقطه آغاز مذاکرات به صورت علنی بسیار دشوار خواهد بود، به خصوص وقتی میبینیم که هم بایدن و هم علی خامنه‌ای موانعی رو در راه آغاز گفتگوها از پیش اعلام کردن.
خب این صحبتایی که چه دولت حسن روحانی چه جو بایدن در این مدت در رسانه‌ها مطرح کردن تا چند اندازه برای جلب رضایت تندروهای دو طرفه؟ آیا گفتگوهای پشت پرده‌ای هم در حال انجامه؟
نه، واقعا در دیپلماسی همیشه حد اکثر خواسته ها مطرح میشه و به حدی در میانه راه دو طرف میتونن برسن. درسته که انتظاراتی در کمپ آقای جو بایدن وجود داره، این انتظارات رو پارلمان آمریکا یا کنگره آمریکا مطرح میکنن، کشورهای منطقه‌ای همراه آمریکا مطرح میکنن و اونها نمیخوان آمریکا واقعا دایه دلسوزتر از مادر باشه، برای امنیت اونها تصمیم بگیره و حق اونها رو برای شرکت در مذاکره منع بکنه. و از طرفی آقای علی خامنه‌ای هم با انتظاراتی در داخل کشور رو بروز، نیازهای اقتصاد ورشکسته در کنار انتظارات حداکثری که اصولگران گرایان حکومت از علی خامنه‌ای دارن، اینها مشکلات اضافی است که حالا هر دو طرف برای شروع مذاکره با آن روبرو هستن، چه رسد به رسیدن به توافقی دو جانبه و جامع.
ممنونم از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودید. اما در حالی که در ایران و آمریکا و حتی بسیاری از دیگر کشورها تلاش‌های فشرده‌ای برای اعتمادسازی و نجات برجام در جریان است، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در سخنانی جنجالی مسئولیت حرکت احتمالی ایران به سمت سلاح هسته‌ای را بر عهده کسانی دانسته که به گفته او تهران را وادار به چنین کاری کردند. محمود علوی هم البته همزمان بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای کشورش تاکید کرده. آقای علوی همچنین با اشاره به ترور محسن فخری‌زاده مدعی شده که 5 روز پیش از حادثه موضوع را به سایر مقامات اطلاع داده بود. گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
یک گربه را اگر تو گوشه گیر بیارن ممکنه رفتاری بکنه که گربه ای که آزاده اون رفتار رو انجام نمیده. اگر ایران به اون سمت ها هل بدن، وقت تقصیر ایران نیست، تقصیر اوناییست که هل دادن که در شرایط عادی ایران اصلا چنین نیتی و چنین برنامه‌ای نداره.
حرف‌های روز گذشته محمود علوی وزیر اطلاعات ایران. این اولین بار است که یک مقام رسمی در ایران علناً از احتمال تلاش این کشور برای دستیابی به سلاح هسته‌ای سخن می‌گوید. مقامات ایران همواره و با استناد به حرف‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی استفاده تسلیحاتی از برنامه هسته‌ای این کشور را انکار کردند.
هم ساختنش غلطه، هم نگه داشتنش غلطه، چون به کار بردنش حرامه. یعنی اگر چنانچه ما یه وقتی سلاح هسته‌ای می داشتیم معلوم بود که هرگز امکان نداشت اونو به کار ببریم در هیچ جا، چون قطعا حرامه طبق موازین اسلامی. خب چیزی که حرامه چرا انسان خرج کنه بسازه؟
گروهی از سیاستمداران غربی و اسرائیل همواره نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران با تردید نگریستند. از جمله هفته گذشته 3 دیپلمات اروپایی به روزنامه وال استریت جورنال گفتند بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شواهد تازه‌ای از سایت‌های اعلام نشده ایران به دست آوردند که می‌تواند نشان دهنده فعالیت‌های مرتبط با سلاح هسته‌ای باشد. حالا و در بحبوحه کشمکش ایران و آمریکا بر سر بازگشت به توافق هسته‌ای موسوم به برجام، وزیر اطلاعات تلویحاً نسبت به احتمال حرکت به سمت سلاح هسته‌ای در شرایطی خاص هشدار داده.
تحریم های ترامپ برای مردم ما فشارهای زیادی رو ایجاد کرد، اما برای صنعت هسته ما عملا یک فرصت ایجاد کرد. ما در جریان تحقیق توسعه به دستاوردهای علمی و تکنولوژی بسیار عظیمی دست پیدا کردیم، روز به روز توانمندی های ما رشد کرد، روز به روز نوآوری داشتیم، ولی اینو باید تست میشد، اینو باید عملیاتی میشد. خروج آمریکا از برجام و کاهش تعهدات برجامی توسط ایران به ما این فرصت رو داد که ما اینها رو از خدمتتون تست بکنیم.
او البته همزمان بر صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای کشورش تاکید کرد. آقای علوی در این گفتگوی تلویزیونی همچنین از عملکرد نیروهای اطلاعاتی تحت امر خود در ماجرای کشته شدن محسن فخری‌زاده، چهره ارشد برنامه هسته‌ای ایران، دفاع کرد.
بعد از 2 ساعت از شهادت شهید فخریزاده شروع کردن علیه وزارت شعار دادن، بدون این که بدونن وزارت در این قضیه چه نقشی رو ایفا کرده. روز بعدش متوقف شد. چرا؟ چون فهمیدن وزارت اطلاع 2 ماه قبل گفته تو این نقاط دشمن داره کار جمع‌آوری انجام میده، 5 روز قبلش گفته دشمن برنامه ترور شهید فخریزاده رو در این نقطه دارد، فقط زمان معلوم نبوده.
محسن فخریزاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، روز 7 آذر در آبسرد دماوند هدف سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روایت‌های متفاوتی از جریان این سوء قصد ارائه دادند.
سیستم ماهواره‌ای که برقرار بود در آوردیم، به صورت آنلاین با ماهواره این کار صورت می‌گرفته. آدم تو صحنه نبود. آدم به صورت صحنه در صحنه که مستقیم اصلا 1 تیر 13 تا تیر کلا شلیک شده، 13 تا تیر از تیربار داخل نیسان شلیک شده.
با این حال همان وقت حسین دهقان، مشاور آیت الله خامنه ای در صنایع دفاعی، از رخنه اطلاعاتی در جریان این سوء قصد گفته بود.
اینکه چرا این اتفاق افتاد باید از این منظر سوال بشه که چرا اشراف اطلاعاتی که ما داریم و امنیتی که ما در سطح ملی ما امروز داریم، این یک جاهایی درش رخنه صورت میگیره.
حالا اما محمود علوی میگوید که رخنه اطلاعاتی و تدارک سوء قصد از سوی یک عضو نیروهای مسلح صورت گرفته.
چون شهید فخریزاده جزء نیروهای مسلح بود، اون فردی هم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروهای مسلح بود و ما نمیتونیم توزیع نیروهای مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم.
آیا این حرف‌های وزیر اطلاعات ایران نشانه دیگری از رویارویی یا دست کم رقابت نیروهای اطلاعاتی دولت با شاخه‌های اطلاعاتی و امنیتی سپاه پاسداران نیست؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در این باره با جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی، گفتگو می‌کنیم. آقای برزگر، صحبت‌های آقای علوی، وزیر اطلاعات ایران، در این شرایطی که همه روی برنامه هسته‌ای ایران حساس شدن و ایران هم سعی داره آمریکا رو به لغو تحریم‌هاش مجاب کنه، چه پیامدی خواهد داشت؟ چه تأثیری خواهد داشت؟
ببینید، این اولین بار نیست که برخی از مقامات جمهوری اسلامی حالا به تلویح یا با گذاشتن شرط و شروطی از نیاد یا مقاصدی در جمهوری اسلامی صحبت میکنند که معطوف هست به دستیابی به سلاح هسته‌ای. این حتی مثلا فرض کنید در خاطرات برخی از مقامات هم نوشته شده که در زمان این بحثا مطرح شده بعد کنار گذاشته شده. اما نکته مهم این هستش که جامعه جهانی به جمهوری اسلامی اعتماد نداره، یعنی باور نداره که تلاشهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه، برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، مقاصدی صرفاً صلح‌آمیز داره و برای مثلا تولید انرژی یا برای کاربردهای پزشکی در واقع این برنامه‌ها داره توسعه پیدا میکنه. این اصل ماجرا و دغدغه و دلیل اختلافی است که وجود داره. مجموعه مسائل دیگه مثل برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی هم این سوءظن رو تقویت میکنه. بنابراین وقتی که کسی مثل آقای علوی میاد با این صحبت رو میکنه، خب طبیعتاً این سوال مطرح میشه که اون شرایط عادی چگونه شرایطی است دقیقاً، یعنی در شرایطی که به قولی او این گربه چنگ نمی اندازه. در واقع به نظر میرسه که در شرایطی که این گربه در تنگنا هم نبوده چنگ انداخته و اتفاقا جامعه جهانی فکر کرده که باید مهار بکنه این چنگ اندازی رو در وجوه مختلف، چه در عرصه داخلی چه در عرصه منطقه‌ای. بنابراین این که حرکت جمهوری اسلامی به سوی دستیابی به سلاح هسته‌ای رو به گردن دیگران انداختن و تهدیدات دیگران رو باعثش دونستن امری نیست که در جامعه جهانی پذیرفتنی باشه. اما گفتن این بیشتر یک نوع تهدید هست در شرایط فعلی برای اینکه هر چه زودتر از شدت تحریم‌ها کاسته بشه.
خب آقای علوی البته به ترور آقای فخری‌زاده هم تو صحبتاش اشاره کرده و گفته که در این باره دستگاه امنیتی هشدار داده بودن. این چه معنایی برای دستگاه امنیتی ایران داره؟
ببینید واقعیت امین هستش که از زمان قتل‌های سیاسی که معروف شد به قتل‌های زنجیره‌ای به بعد وزارت اطلاعات در جمهوری اسلامی اون جایگاه پیشین خودش رو از دست داد و در واقع برای جلوگیری از چنین وضعیتی این جایگاه به سازمان اطلاعات سپاه منتقل شده. حرفای آقای علوی بیشتر تلاشی است برای نوع اعادی حیثیت از وزارت اطلاعات. میگه که ما مطلع بودیم که فخری‌زاده در چه مکانی قرار است ترور بشه اما از زمانش آگاه نبودیم و بعد هم در واقع مأمور تدارکات این ترور رو یک فرد در نیروهای مسلح معرفی میکنه که وزارت اطلاعات قادر به ورود به اون و برخورد با اون نیست، یعنی همون در واقع نیروی انصارالمهدی که نیروی حفاظت هستن و سپاه پاسداران، یعنی در واقع از خود وزارت اطلاعات صرفا داره در اینجا سلب مسئولیت میکنه و میگه مسئول این ترور و اقداماتی که شده برای جلوگیری از این ترور که کافی نبوده مسئولش سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات سپاه و نیروهای مثل انصارالمهدی است.
یعنی آقای علوی در حقیقت داره به یک شکاف امنیتی در ایران اشاره میکنه؟
ببینید بعد از در واقع ترور آقای فخری‌زاده اتفاقی که افتاد شوک بزرگی بود که به نیروها و ساختارهای امنیتی در جمهوری اسلامی وارد شد و حاوی این پیام بود که به هر حال هر کسی یا هر جریان یا هر دولتی که پشت سر این ترور بوده از این توانایی برخوردار هست که هر زمان که اراده بکنه هر مقامی رو در واقع مورد هدف قرار بده. این شوک بزرگ باعث واکنش‌های سراپا تناقض‌آمیزی هم شد که به هر حال اعتبار و اون جایگاهی رو که نیروهای امنیتی تلاش میکنن در هر کشوری البته و در جمهوری اسلامی به طریق اولا در افکار عمومی ایجاد بکنن برای اینکه نشون بدن بعد به قول خودشون بر همه امور اشراف دارن، خب این رو به طور کامل زیر سوال برد.
بله ممنونم از جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودید. صحبت‌هایی که محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشته. بیتا بختیاری نگاهی کرده به این واکنش‌ها.
اظهارات محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در حوزه انرژی هسته‌ای و کشته شدن محسن فخری‌زاده از چهره‌های ارشد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از موضوعات مرتجه کاربران در فضای مجازی فارسی زبان. آقای علوی در تلویزیون گفته فردی که در تدارکات اولیه برای ترور محسن فخری‌زاده نقش داشته از نیروهای مسلح بوده و در این حال ایران رو به گربه‌ای تشبیه کرده که در صورت فشار بر او ممکن است رفتار دیگری از خودش نشون بده. به طور تلویحی گفته ایران ممکنه به سوی ساخت سلاح هسته‌ای در واقع سوق داده بشه و در این صورت مسئولیتی متوجه جمهوری اسلامی نخواهد بود. این اظهار نظرها با انتقاد گسترده حامیان حاکمیت در فضای مجازی مواجه شده. اونها از یک سو معتقد هستند که آقای علوی فتوای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر حرام بودن دستیابی به سلاح اتمی رو زیر سوال برده و از سوی دیگه معتقد هستند که جمهوری اسلامی در نظام بین‌الملل با این صحبت‌ها تحت فشار قرار خواهد گرفت. محمد کاظم جعفری خبرنگار خبرگزاری ایرنا نوشته وقتی از نفوذی و جاسوسی صحبت میشه باید بر اساس صحبت‌هایی که آقای علوی در مورد ماجرای کشته شدن فخری‌زاده مطرح کرده به افرادی بیشتر توجه بشه که اهل تظاهر هستند و شعارهای تون میدن، وگرنه اونهایی که آشکارا با نظام مخالفت میکنن هم تحت نظر هستن و هم اطلاعات به درد بخوری ندارن. سپهسالار هم کاربر دیگری است که معتقد فتوا به هر حال پدیده است که میتونه تغییر بکنه و پیش بینی کرده که فتوای علی خامنه ای تغییر بکنه و جمهوری اسلامی به سمت سلاح هسته‌ای گام برداره، به سمت ساخت سلاح هسته‌ای گام برداره. اما عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران از محمود علوی پرسیده که حالا چرا گربه اگر شیرو پلنگ نمیتونن در چنین موقعیتی قرار بگیرن. و کاربری به نام محمود در پاسخ به اون نوشته: وقتی در کشوری این همه فقر و فاصله طبقاتی وجود داره، جوانان بیکارن، مشکلات روحی و جسمی دارن، حتی در تأمین آب شرب مشکل وجود داره در این کشور، کولبر هست و مشکلات دیگری، این کشور رو نمیشه به شیر و پلنگ تشبیه کرد. و کاربر دیگری هم انتقاد کرد از محمود علوی و نوشته که با این حرفها ایران، در واقع حرفهای محمود علوی، جامعه جهانی رو ترغیب میکنه که فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنن. و البته هستن کاربرانی که معتقدن این صحبتهایی که وزیر اطلاعات ایران مطرح کرده در واقع حرفهای کلیت نظام هست که از زبان او جاری شده و پیامی که جمهوری اسلامی با این سخنان برای غرب میفرسته این هست که اگر هرچه زودتر برای احیای برجام تلاش نکنن و تحریم ها رو لغو نکنن، ایران ممکنه دست به اقداماتی بزنه که غرب رو بیش از پیش خشمگین کنه.
همکاری های موشکی تهران و پیونگیانگ از سال گذشته میلادی مجدداً اوج گرفته. این را گروهی از بازرسان سازمان ملل متحد ناظر بر تحریم های کره شمالی می گویند. همکاری های نظامی و موشکی دو کشور موضوع جدیدی نیست، اما مطرح شدن افزایش دوباره این فعالیت ها، آن هم در شرایطی که برنامه های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته، اهمیت این گزارش رو دوچندان کرده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
خط و نشان کشیدن برای حداقل یک دشمن مشترک، ایالات متحده آمریکا، یکی در پیونگیانگ در کره شمالی و دیگری در تهران از ارتش و تسلیحات نظامیشان سان می‌بینند. بابت این آمریکا ستیزی هر دو هزینه‌های زیادی پرداختند و به اعتقاد برخی تحلیلگران منزوی شدند. اما این دشمنی باعث ایجاد فصل مشترکی در روابطشان شده، روابط نزدیکی که در روزهای گذشته در گزارشی از کارشناسان سازمان ملل دوباره تایید شده است. کمک کره شمالی در سال 2020 به برنامه موشکی ایران. خبرگزاری فرانسه از گزارش تازه کارشناسان سازمان ملل خبر داده که نشان می‌دهد کره شمالی در ساخت موشک‌های ماهواره‌بر به ایران کمک رسانده.
کشورهای خارجی به خصوص اسرائیل و آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی بسیار حساس هستند به این مسئله که ایران چنانچه دسترسی به تکنولوژی پرتاب ماهواره‌ها رو پیدا کنه، طبیعتاً این یک پیش برنامه است و یک قدم بزرگی است در راستای پرتاب کلاهک‌های هسته‌ای یا اتمی که حالا ایران که نداره در حال حاضر، ولی چنانچه روزی داشته باشه اینجاست که نگرانی هست.
این گزارش هنگامی خبرساز شده که با روی کار آمدن جو بایدن بحث بر سر بازگشت ایالات متحده به برجام هم بالا گرفته. البته برنامه موشک‌های بالستیکی ایران که از کشورهای متحد آمریکا و از جمله سه عضو اروپایی برجام معتقدند باید محدود شود.
همکاری ایران در اواسط دهه 1980 اواسط جنگ بسیار نزدیک شد با کره شمالی. نفت ایران میرفت به کره شمالی، کره شمالی تسلیحات میفرستاد به ایران، من جمله اولین راکتور اسکاد کره شمالی یا شهاب یک که به ایران ارائه شد. و این همکاری شهاب یک، شهاب دو، در شهاب سه، قدر، اماد، همینطور توسعه پیدا کرد تا به امروز.
اما شاید مسئله دیگری که باعث نگرانی شده است احتمال کمک کره شمالی به ایران در تولید پلوتونیوم و کمک ایران به این کشور در زمینه تجهیزات پیشرفته تر غنی‌سازی اورانیوم است.
پلوتونیوم ماده اولیه سلاح‌های هسته‌ای است، همونطوری که اورانیوم غنی شده 95%. و پلوتونیوم خیلی راحت‌تره اگر ایران به عنوان مثال راکتور عراق اگر به راه می افتاد این سالی چند کیلو پلوتونیوم تولید می کرد. و تصفیه پلوتونیوم از اون سوخت خب یک تکنولوژی داره که این تکنولوژی رو کره شمالی پیشرفت خوبی داشته در این زمینه و یک سری از سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی بر مبنای پلوتونیوم هست.
جدا از خصومت دو کشور نسبت به آمریکا در سالهای گذشته، در جنگ داخلی سوریه هم ایران و کره شمالی مواضع مشترکی داشتند: حمایت از بشار اسد. کره شمالی در جریان جنگ داخلی سوریه، آنطور که سازمان ملل گزارش داده است، به توسعه برنامه‌های تسلیحات شیمیایی و موشک‌های بالستیک در سوریه کمک کرده است. حالا رابطه نزدیک دو کشور این نگرانی را به وجود آورده است که هر گونه پیشرفت کره شمالی یا ایران در زمینه آزمایش‌های موشکی را باید پیشرفتی برای هر دو کشور دانست. مهران کریمی، رادیو فردا.
سرانجام پس از هفته‌ها حرف و حدیث، ایران واکسیناسیون علیه کرونا را با تزریق اولین دوز به پسر وزیر بهداشت این کشور آغاز کرد. اقدامی با هدف اثبات بی‌خطر بودن واکسن اسپوتنیک ساخت روسیه. در همین حال سخنگوی وزارت بهداشت تأکید کرده که آغاز واکسیناسیون به معنای خروج از همه‌گیری نیست. همزمان کارشناسان سازمان جهانی بهداشت اعلام کردند که احتمال انتشار اولیه ویروس کرونا از آزمایشگاه شهر ووهان بسیار بعید است و به احتمال فراوان این ویروس منشأ حیوانی داشته. بیشتر صحبت میکنیم، اما اول گزارشی از ایلیا جزاگری.
آغاز واکسیناسیون در ایران با استفاده از واکسن اسپوتنیک ساخت روسیه،
و در افتتاح امروز هم ما افتتاح بسیار مهمی داشتیم، آغاز واکسیناسیون در کشور که یکی از مطالبات مردم بود، یکی از دغدغه های مردم بود.
خرید واکسن از روسیه پس از آن رسماً اعلام شد که رهبر جمهوری اسلامی خرید واکسن از آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرد.
دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
مطرح شدن خرید واکسن از روسیه ابتدا باعث واکنش‌های منفی درباره عوارض جانبی احتمالی و میزان کارایی آن شد، چه در فضای مجازی و چه از سوی برخی مسئولان، موضوعی که کمی بعد و در پی انتشار جزئیات نتایج آزمایش بالینی این واکسن در مجله معتبر لنست و تایید ایمن و کارا بودن آن از سوی متخصصان بین المللی تا حدی فروکش کرد. با این وجود وزیر بهداشت ایران میگوید برای از میان بردن شایبه‌های پیش آمده، پسرش اولین کسی است در ایران که این واکسن را تزریق میکند.
و آمده که بگی اگر پدرم قول داد که اولین کسی که واکسن رو خواهد زد در اون بلوایی که عده‌ای به پا کردند اعضای خانواده خودم خواهد بود، این رو اثبات کنه، و اون کسی نیست جز فرزند وزیر بهداشت کشور.
واکسیناسیون در مناطق مختلف ایران آغاز شده، همچون خوزستان، آذربایجان غربی، سمنان، عراق و دیگر استانها. رویدادی که بنا به گفته مسئولان اولویتش کادر بهداشتی است تا به مرور نوبت به دیگران برسد.
چون از قبل برنامه ریزی شده بود بر اساس همون برنامه که من عرض بکنم، برنامه اصلی ما سند ملی واکسیناسیون کشور هست که این سند ملی به تصویب ستاد ملی مقابله کرونا رسیده و بر اساس اون اولویت ها مشخص شده و توضیح شده. خب امروز اولین مرحله بود که شروع شد. ما در حدود تقریبا 635 بیمارستانی که آی سی یو داریم و این بخش ویژه مراقبت های ویژه‌ای که پرستاران ما اونجا، کادر ما اونجا دارن کار میکنن، اینا به عنوان تو فاز یک اینا بیشترین اولویت رو داشتن.
بیمارستان هایی که پذیرای بیماران کرونایی هستن.
بله، و نه تنها بیمارستان ها، بلکه اون آی سی یو هایی که به عنوان آی سی یو مرجع هستن. بله.
مسئولان بهداشتی ایران با تأکید بر اینکه شروع واکسیناسیون به معنی پایان همه‌گیری نیست، ضرورت ادامه رعایت پروتکل ها را یادآوری می کنند.
شروع عملیات واکسیناسیون در کشور را نمی بایست به منزله خروج از اپیدمی قلمداد کرد و مطمئنن واکسن به تنهایی این همه‌گیری را پایان نخواهد داد.
با این وجود رئیس جمهوری ایران گزارش‌های رسانه‌های خارج از کشور را در اقدام دولت برای تهیه هر چه سریع‌تر واکسن تایید می‌کند.
من حالا تعجب میکنم که این خارج نشین ها از امروز به بعد چی دارند. مدت زیادی بود میگفتن که چند تا کشور واکسیناسیون شروع کردن، چرا ایران شروع نکرده؟ حالا امروز که شروع کردیم چی کار کنن اون بنده های خدا؟
چین، خاستگاه ویروس کرونا و تیم سازمان بهداشت جهانی که برای تحقیق درباره سرمنشأ ویروس به این کشور سفر کرده است. این تیم پس از حدود یک ماه تحقیق و بررسی به خصوص در شهر ووهان فرضیه آزمایشگاهی بودن ویروس را بسیار بعید اعلام کرد.
نتایج نشان می‌دهد که فرضیه آزمایشگاهی بودن ویروس نمیتواند انتقال آن را به انسان تفسیر کند. از همین رو فرضیه ای نیست که برای پژوهش های آینده و منظور یافتن خاستگاه ویروس پیشنهاد میکنیم.
بسیاری از دانشمندان معتقدند که یافتن سرمنشأ ویروس کرونا برای از میان بردن این ویروس اهمیتی حیاتی دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر همراه ماست تا درباره این موضوع بیشتر گفتگو کنیم. آقای نایب هاشم، واکسیناسیون در ایران بالاخره آغاز شد، اما هنوز گروهی از مردم و حتی برخی از پزشکان و مقام‌های بهداشتی به واکسن ساخت روسیه اعتماد ندارن. این که اولین فرد دریافت کننده واکسن فرزند وزیر بهداشت ایران بوده، تا چه اندازه میتونه شرایط رو تغییر بده؟
با درود به شما و بینندگان برنامه شما، قطعا خب تاثیر معینی داره، برای اینکه این مقدار سعی میشه که از این طریق اعتماد بیشتر بشه، ولی واقعیت اینه که خب این واکسن در تمام دنیا از اونجایی که هنوز توسط سازمان بهداشت جهانی تایید نشده، هرچند که خب نشریه معتبر لنست او رو تایید کرده، در بسیاری از کشورها حتی در میان کادر درمانی محبوبیت نداره. ولی که خب بودن واکسن، هر واکسنی از جمله واکسن اسپوتنیک، بهتر از نبودنشه، برای اینکه ما در شرایط فوق‌العاده دشواری قرار داریم و کادر درمانی بهداشتی به شدت تحت فشار هستن و همین که تعدادی از اونها راضی هستن که این واکسن رو دریافت بکنن، از اونجایی که خب این واکسن هم مثل واکسن‌های دیگه عوارض خیلی جدی نداشته، مفید هستش که این کار شروع بشه. البته میزانی که اعداد مختلفی رو امروز اعلام کردن، از 3000 تا 10000 که امروز تزریق شده، ولی که قرارشون این هستش که تا یکی دو هفته بعد به 200000 تا این میزان تزریق رو برسونن، که حتی نسبت به کادر پزشکی درمانی که حدود شاید 800000 تا 1,000,000 نفر هستن، هنوز میزانش کافی نیست. کم
خب آقای دکتر نایب هاشم، اشاره کردین به مجله لنست که راجب اثر بخشی و آزمایش های بالینی این واکسن اسپوتنیک مطالبی نوشته و اونو تایید کرده. حالا با توجه به این دلیل تعلل سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و داروی آمریکا در تایید این واکسن و حتی چند واکسن دیگه موجود چیه؟
خب واقعیت اینه که این تمام این واکسن ها الان دارن برای شرایط اضطراری مورد قبول قرار میگیرن. هنوز شرایطی نیستش که این واکسن ها تمام مسیر رو طی کرده باشن. سازمان بهداشت جهانی از اونجایی که خب باید مطالعات مختلف رو بررسی بکنه، در این مورد خیلی دقت بیشتری داره و تاکنون تنها یک واکسن در واقع فایزر بیونتک هستش که مقبول بود در نظرمون، و خب قرار هستش که در همین روزهایی که سپری میکنیم واکسن‌های دیگر رو بررسی بکنه و واکسن بعدی که در انتظار هستش که سازمان بهداشت جهانی تایید بکنه، واکسنمون آکسفورد آسترازنکا هست. این به خاطر این هستش که میخوان تمام مطالعات رو انجام بدن. تعلل در واقع نیست، بلکه میشه گفت وسواس هست و دقت بیشتر هست برای اینکه واکسنی رو تایید بکنن که تا حد زیادی از نظر علمی این اثر بخشیش و همچنین امنیتش ثابت شده.
برگردیم به ایران. البته گذشته از شروع دیر هنگام واکسیناسیون، تعداد دوزهای واکسن اسپوتنیک وی هم که قراره به ایران برسه برای کل جمعیت مشمول دریافت واکسن کافی نیست. برای کنترل این شرایط وخیم شیوع کووید 19 مقام‌های ایران چه راهکاری پیش رو دارن؟
خب اولا که میزان اصلا تولید این واکسن خیلی زیاد نیست، یعنی قابلیت توان ظرفیت تولید روسیه برای تولید این واکسن خیلی بالا نیست و بنابراین قراره که 16,800,000 دوز برای درامش گفت 8,400,000 نفر رو از طریق کوواکس که عمدتاً واکسن آسترازنیکا رو در دستور داره وارد بکنن و به این ترتیب در اون صورت خب هنوز خیلی راه داریم تا اونجا. توصیه که میشه کرد اینه که اولا زودتر بخرید، یعنی واکسن های مختلف رو زودتر بخرید و بیشتر بخرید، برای اینکه خب نیاز هست، اگر که نیازی هم نباشه قطعا میشه در واقع کشورهای دیگه تقدیم کرد، فروخت و غیره، و در این حال متنوع بخرید، برای اینکه واکسن های مختلف هنوز ما بررسی جامع نکردیم در ارتباط با اونها، ممکنه هر کدوم در موارد مشخصی کارایی داشته باشن و همین واکسن ها کاراییشون یه مقدار مورد سوال هست با توجه به تغییراتی که در خود ویروس داره روی میده که خب اون خودش یه مبحث جداگانه است.
یعنی خیلی خودشونو وابسته نکنن به یک نوع واکسن.
بله دقیقاً.
تمام تخم مرغا رو توی سبد قرار ندن.
دقیقاً تمام این تخم مرغا رو نباید توی سبد قرار داد. البته این واکسن ها چه آسترازنکا چه اسپوتنیک و چه جانسون اند جانسون که قراره بیاد، این واکسن اونها یانسن که قراره بیاد، اینا تا حد زیادی به هم شبیه هستن و از این نظر اینکه کاراییشون در شهر هست و تا شهر در واقع ایمن هستن میشه در واقع نسبت به یکی قضاوت کرد در مورد دیگر واکسن ها. توصیه هم که میشه به حال اسپوتنیک هم دوتا میشه گفت آپشن داره، دوتا در واقع گزینه داره، یک اسپوتنیک دو یا اسپوتنیک، یعنی اسپوتنیک لایت ببخشید، اسپوتنیک سبکه و اسپوتنیک معمولیه. از اونجایی که آسترازنکا در بریتانیا دارن این تجربه رو کردن که اگر فاصله بیشتری از این 3 هفته‌ای که مقرر هست داشته باشه ایمنی بالاتر میره، این تجربه‌ای که در بریتانیا داره انجام میشه در مورد اسپوتنیک هم انجام بشه، باعث میشه که کادر درمانی بیشتری این واکسن رو بگیرند و به حال خود دیرتر شاید دوز دوم رو بگیرن و در این صورت تعداد بیشتری احتمالاً مصون بمونن اگر که ویروس همینی باشه که هست.
ممنونم از دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر که همراه ما بودید.
ممنون از شما.
علی مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که در زندان اوین دوران محکومیت خودش رو میگذرونه، به گفته همسرش تا به حال 2 بار بازجویی شده. فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، اتهام خانم مطلب‌زاده چیه و چرا حالا ازش بازجویی هم شده؟
خانم علی مطلب‌زاده عکاس خبری هست، در نشریات ایران کار میکنه، مشهورم هست و در این حال از کسانی که در زمینه حقوق زنان بسیار فعال بوده، عضو کمپین 1,000,000 امضا بوده و همچنین عضو حمایت از قربانیان اسید پاشی بوده و در دیگر نهادهای مدنی بسیار فعال بوده و در این حال همونطور که شما گفتین نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات هم هست. در سال 95 وزارت اطلاعات اونو احضار کرد، بعد ارباباش براش صادر کردن، با وسیقه آزاد شد. در سال 96 در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد، 2 سال زندان محکوم شد که 2 سالش به حکم دادگاه قابل اجرا بود. اتهام او هست اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظامی. نبته اتهامی است که خیلی کلی هست، هیچ مورد مشخصی هم نداره، به همه هم میزنن و در واقع اینا هر نوع به اصطلاح فعالیت در نهادهای مدنی یا در مطبوعات رو می توانند به اصطلاح تبانی علیه امنیت کشور تلقی کنند یا بگن تبلیغ علیه این. هر کوچکترین انتقادی رو میگن تبلیغ علیه نظام هستش. در سال 1399 او به اصطلاح به زندان اوین برده شد. در این حال من بگم که آقای کیوان صمیمی از روزنامه‌نگاران بسیار مشهور ایران که رئیس این انجمن به اصطلاح حمایت از آزادی مطبوعات هست هم مدت‌هاست زندانی هستش. به هر حال حالا خانم مطلب‌زاده در زندان هستش. همسر او اعلام کرده که دو بار از او بازجویی شده در حالی که متهمی که محکوم شده و داره به اصطلاح قضایی دوران محکومیت خودش رو می‌گذرونه دیگه بازجویی نداره چون زندان بوده، اقدامی انجام نداده. گفته شده که یک بار به خاطر از او بازجویی کردن به خاطر جلسه‌ای که زندانیان گرفتن در بزرگداشت کشته شدگان اعتراضات آبان ماه و که بعدم یک بار هم درباره بند از او بازجویی کردن، اما اینا مبهم هست، خبری هنوز منتشر نشده. در این حال من اینو بگم که وضعیت در برای فعالان مطبوعات بسیار سخت شده. به عنوان مثال فریبرز کلانتری یک روزنامه‌نویسی بود که درباره فساد اخلاقی، فساد اقتصادی آقای مهدی جانگیری برادر معاون رئیس جمهور نوشته بود. حالا اون آقای مهدی جانگیری در دادگاه به همین اتهام فساد اقتصادی به 2 سال زندان محکوم شده، اما آقای فریبرز کلانتری به خاطر اینکه این خبر رو نوشته در این باره نوشته بوده به 3 سال یعنی بیشتر از خود متهم محکوم شده.
خب در این چند دهه حکومت جمهوری اسلامی بارها شاهد بودیم که نهادهای صنفی مستقل روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندان سرکوب شدند. دلیل این سرکوب چه است؟
ببینید، اولا که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نهادهای مستقل از حکومت رو تحمل نمی‌کنه. نهادهای صنفی رو منظورم حالا احزاب و سازمان‌های سیاسی که اصلا تحمل نمی‌کنه، احزاب و سازمان‌های سیاسی مخالف رو، اما نهادهای صنفی که برای حفظ منافع صنفی تشکیل میشه چه در میان کارگران چه در میان روزنامه‌نویسان نویسندگان تحمل نمیکنه و فقط به نهادهای اجازه میده با عنوان انجمن اسلامی که وابسته به جناح‌های حکومتی باشن و کنترلش دست اونها باشه. برخوردی که اینا همیشه به قانون نویسندگان ایران کردن، سرکوب کردن، اعضاش رو کشتن، زندانی کردن، شکنجه دادن، نمونه است از بسرا در این 40 سال که نمونه است از برخورد جمهوری اسلامی با نهادهای مستقل. در مورد روزنامه‌نویسان همینطور هستش. ما میدونیم که سندیکای روزنامه‌نویسان ایران که ما داشتیم اون رو بستند، پلم کردن درش رو و انبارش هم تصرف کردن. بعد در دوره اصلاحات دوره که خاطری رئیس جمهور بود انجمن مطبوعات، انجمن روزنامه‌نویسان به وجود اومد، اونم بستن. انجمن روزنامه‌نویسان تهران به وجود اومد، اون هم وضعیت نمی‌شناسن و اصولا اجازه نمیدن که نهادهای مستقل از حکومت وجود داشته باشه.
ممنونم از شما فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ در سوئد که بزرگترین جشنواره سینمایی کشورهای اسکاندیناوی است، امسال به شکل آنلاین برگزار شد. امسال فیلم‌هایی از 2 مستندساز ایرانی در این جشنواره حضور داشتند. روایت محمد عبدی رو ببینید از جشنواره امسال.
سرمای سوئد همیشه با گرمای جشنواره گوتنبرگ فراموش می‌شد، جایی که هزاران علاقمند سینما همه روز گرد می‌آمدند تا برگزاری بزرگترین جشنواره فیلم اسکاندیناوی را جشن بگیرند. امسال اما همه چیز متفاوت است و این تصاویر آشنا دیگر وجود ندارند. 44مین جشنواره گوتنبرگ به دلیل همه‌گیری کرونا تنها به شکل آنلاین برگزار شد.
الان من نشستم تو سینما دراکن که مرکز اصلی نمایش فیلم در جشنواره گوتنبرگ. اسم من یوناس هولنبرگ و من دبیر هنری جشنواره هستم. همین الان اولین نمایش فیلم کجا می روی ساخته یاسمینا زبانیچ رو داریم که فیلم شگفت انگیزیه و یکی از فیلم هاییه که در بخش مسابقه بین المللی نمایش می دیم. اما اینجا مثل همیشه نیست که پر از جمعیت بود و جا نبود که راه بری. الان فقط یک نفر تو سالن نشسته و داره تنهایی این فیلم رو تماشا میکنه. این پروژه‌ایه که به نام سینمای در قرنطینه داریم انجام میدیم. امسال همه فیلم‌ها رو آنلاین نشون میدیم، اما همزمان فیلم‌ها رو در این سینما هم تنها برای یک نفر نمایش میدیم.
اما جشنواره گوتنبرگ در یک اقدام تاریخی از میان 12,000 علاقمند یک نفر را برای تماشای 70 فیلم برگزیده امسال در یک فانوس دریایی دور افتاده در یک جزیره انتخاب کرد.
and I love it.
لیزا انروس پرستار بخش اورژانس در مقابله با کرونا.
So I will try to watch some movies up here.
We're giving you the chance. Have a kitchen talk.
ببرها ساخته رونی ساندال برنده جایزه دراکن امسال برای بهترین فیلم اسکاندیناوی شد. فیلمی که داستان یک فوتبالیست 16 ساله را روایت می کند که به یک باشگاه فروخته می شود. اما یک دور دیگر یا مستی ساخته درخشان توماس وینتربرگ یکی از بهترین فیلم های سال گذشته بود که در فضای جذاب داستان غریب مستی دائم چند معلم مدرسه را روایت می کند و به مانند دیگر فیلم ستایش شده این فیلم ساز شکار اخلاقیات و قضاوت های جامعه را به زیر سوال می کشد. رادیوگرافی یک خانواده ساخته فیروزه خسروانی محصول مشترک نروژ، ایران و سوئیس که پیشتر هم جایزه ایتفا مهمترین جشنواره فیلم‌های مستند را از آن خود کرده بود در بخش بهترین مستند به رقابت با 5 فیلم دیگر پرداخت. این فیلم که روایتش را به طرز هوشمندانه‌ای با قرار دادن عکس‌های مختلف از آشنایی و ازدواج و زندگی پدر و مادر فیلمساز شکل می‌دهد، دو نوع نگاه مختلف به زندگی را در برابر هم قرار می‌دهد و مادر مذهبی را به تصویر می‌کشد که با وقوع انقلاب وزنه قدرت را به سمت خود سنگین می‌کند.
عزیزم فرشته تو امن و امانی؟ فقط یه خبر بهم بده، همینو بگو که امن و امانی نگرفتن.
ناهید پرشون سازنده فیلم هایی چون ملکه و من و انقلاب دزدیده شده هم با فیلم تازه‌ای به نام صدای من باش نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم مستند بود. فیلمی درباره زندگی و فعالیت‌های مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی.
جمهوری اسلامی با حجاب.
محمد عبدی، لندن.
وقتی ما این حجاب رو بشکنیم، این دیوار رو بشکنیم، جمهوری اسلامی نمیمونه.
نوبت میرسه به مروری بر مهمترین وقایع ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور. خب در دیدار عقب افتاده از هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با یک گل از سد مس رفسنجان گذشت. مهدی از این مسابقه برامون بگو.
درود نازافرین همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. پرسپولیس در سه دیدار اخیرش تونست به خوبی به اوضاع سر و سامون بده. 3 بازی 3 برد و با توجه به اینکه فاصله امتیازی تیم‌ها خیلی در جدول ناچیزه، تونست خودشو بالا بکشه. باز هم سید جلال حسینی کاپیتان با تجربه پرسپولیسیا به داد این تیم رسید، یه گل 3 امتیازی زد، همون کاری که در برابر تیم تراکتور هم انجام داده بود و به این ترتیب بعد از غلبه بر تراکتور ماشین سازی حالا مثل رفسنجان و این 9 امتیاز حساس برای تیمی که بعد از مسابقه بازیکنانش معترض بودن به وضعیتی که نابسامان هستش در زمینه پرداخت‌ها و مشکلات دیگه‌ای که بازیکنان استقلال هم بهش اشاره کرده بودن. جالبه که خبرنگاری از سید جلال حسینی کاپیتان این تیم پرسید که ما می‌دونیم که در زمینه حتی قضا هم بازیکنان مشکل دارن، محدودیت در سهمیه قضا وجود داره، همون اتفاقی برای استقلال هم افتاده و حسینی در پاسخ گفتش که همه این مشکلات برای تیمی داره اتفاق می‌افته که هر سال داره قهرمان میشه و 5,400,000 دلار به گفته او در سالهای اخیر در لیگ قهرمانان آسیا درآمدزایی کرده ولی همچنان با این مشکلات مواجهه.
حالا با این نتیجه چه تحولی در جدول رده‌بندی رخ داده؟
خیلی جذاب‌تر میشه. فاصله امتیازات بسیار ناچیز. پرسپولیس در رده سوم قرار داره، بالای سرش سپاهان و استقلال هستن، اما یه بازی کمتر پرسپولیس برگزار کرده که در صورتی که اون مسابقه رو برده قلم داد کنیم، پرسپولیسیا در واقع در حال حاضر صدرنشین هستند و این نشون میده که تیمای اول و دوم جدول اصلا در حاشیه امنیت قرار ندارن و با حضور پرسپولیس اونا مثلث مدعیان قهرمانی رو شکل دادن.
خب هفته پایانی دور رفت لیگ برتر شنبه شروع میشه. به نظر میرسه هم تو که گفتی جنگ سه تیم بالای جدول برای صدرنشینی در نیم فصل جذاب و تماشایی باشه.
از قضا دیدار دو تیم صدرنشین یعنی استقلال و سپاهان موکول شده به همین هفته پایانی که اگر سپاهان ببره خب سپاهان بالاتر از استقلال میسته و اگر استقلال ببره به همین ترتیب. اما مسئله اینجاست که پرسپولیس با پیکان بازی میکنه و بعد یک بازی عقب افتادهش که مقابل گلگوهر هست، با بردن این دوتا مسابقه میتونه صدرنشین نیفس باشه، اما به هیچ وجه میدونیم که هیچ بازی رو در لیگ برتر فوتبال ایران حتی تیم اول جدول با تیم آخر جدول قابل پیش بینی نیست. ولی فوق‌العاده است که برخلاف سالهای اخیر میبینیم از ابتدای لیگ تا نیم فصل اصلا صدر جدول هیچ تیمی نمیتونه خودشو صدرنشین بدونه. به همین سه تیم میتونیم صنعت نفت آبادان و بعد حتی تراکتور فولاد خوزستان و بقیه تیم‌ها رو هم اشاره کنیم که اونها هم چشم دوختن به حوادث جدول، نتایج بازی‌ها و اینکه سهمیه لیگ قهرمانان بگیرن و حتی اگر شده قهرمان لیگ برتر بشن. اونقانی که 4 سال پشت هم داره پرسپولیس نصیب خودش میکنه.
ممنونم از مهدی رستم‌پور که همراه ما بودی.
سپاسگزارم.
مثل همیشه رسیدیم به بخش مرور مطبوعات و روزنامه‌های ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سپید گزارشی داره به عنوان آغاز واکسیناسیون و نوشته که بنابر اعلام مقام‌های وزارت بهداشت در روز سه‌شنبه یعنی روز گذشته واکسیناسیون در ایران آغاز شده. البته این روزنامه تأکید کرده که این واکسیناسیون محدود هست به پرسنل شاغل در بخش‌های ICU یا مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌هایی که محل بستری بیماران کرونا هستن، نه همه بیمارستان ها و همه بخش های ICU. اما نکته دیگری که در گزارش روزنامه سپید به اون اشاره شده این هست که این روزنامه نوشته این واکسیناسیون با واکسن روسی کرونا آغاز شده و میزان دوز وارد شده در محموله ای که روز پنجشنبه گذشته وارد ایران شده بود و این واکسیناسیون با اون آغاز شده 20,000 دوز هست و کاربردش برای 10,000 نفر هست. یعنی 10,000 نفر با این میزان واکسنی که وارد شده میتونن واکسینه بشن که تعداد بسیار کمی هست. بیشتر روزنامه جهان صنعت گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده بود و نوشته بود که دستکم 2 میلیون پرسنل کادر درمان در بیمارستان ها مراکز درمانی فعالیت میکنن و واکسینه کردن اونها دستکم به 4 میلیون دوز واکسن نیازمند هست که مجموع واکسنی که قرار است به نوشته این روزنامه، یعنی روزنامه سپید، در 30 بهمن، 10 اسفند و اوایل فروردین ما از روسیه وارد ایران میشه در مجموع 2 میلیون هست، 2 میلیون دوز هست که باز هم به حتی به کادر درمان هم نخواهد رسید. روزنامه آرمان با عنوان واکسیناسیون به تأخیر نیفتد نوشته که کرونا جهش یافته هست، ویروس کرونا جهش یافته در مناطق مختلف هست، در ایران هم وجود داره و بسیاری از این واکسن ها در برابر این ویروس معلوم است که مسئولیت ایجاد بکنند. به نوشته این روزنامه واکسن دستکم واکسن روسی که وارد ایران شده معلوم است که این کار رو انجام بده. نکته دیگری که در این گزارش بهش اشاره شده سیاست زدگی هست و این روزنامه نوشته که واکسن در ایران به ویژه به امری سیاسی تبدیل شده. مقام‌های وزارت بهداشت بعد از سخنان علی خامنه‌ای که ممنوع کرد، گفت که حق خرید و واردات واکسن از انگلیس و آمریکا وجود نداره و ممنوع هست، بیشتر به این سیاست زدگی واکسن در ایران دامن زدن که این روزنامه نوشته این یک موضوع بسیار خطرناک برای سلامت عمومی هست. روزنامه همشهری گزارشی داره درباره هشدار سفر به استان‌ها، نوشته تعداد شهرهای نارنجی و زرد افزایش پیدا کرده و در نتیجه این نشون میده که شمار بیماران و همچنین بستری شدگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا افزایش پیدا کرده و ممکن هست گسترش پیدا بکنه. روزنامه کار و کارگر گزارشی داره درباره هزینه سبد معیشت کارگران، نوشته از قول مقام‌های کارگری که این سبد معیشت کارگران برای یک خانواده 3 نفری 10 میلیون تومان هست، در حالی که حداکثر حقوقی که کارگران می‌گیرن 3 میلیون هست، تأمین نمی‌کنه زندگی اونها رو. و این روزنامه از قول نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تأکید کرده که حتی اگر 100% افزایش پیدا بکنه حقوق کارگران، باز هم نمیتونه معیشت اونها رو تأمین بکنه و این تاکید این روزنامه این هست که وضعیت افزایش حقوق کارگران باید به گونه‌ای باشه که دستی کم بتونن بخشی از هزینه‌های ماهیانه خودشون رو با حقوقی دریافت بکنن پوشش بدن.
سپاس از همراهی شما با صبحانه با خبر امروز. من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم. شاد و پیروز باشید.